دوی بعد از ظهر در تهران. خوش آمدید به ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنونده عزیز رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. امروز دوشنبه 26 آذر 1403 مصادف است با 16 دسامبر 2024 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. امروز در این برنامه خبری تحلیلی درباره خسارت‌های هنگفت اقتصادی سقوط حکومت بشار اسد برای جمهوری اسلامی ایران برای شما صحبت می‌کنیم. همینطور مدارس اکثر استان‌های ایران به دلیل سرما و کمبود گاز تعطیل بودند. اما پیش از همه اینها بریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم هانا کاویانی که اینجا در استودیو با ماست. هانا
سپاسگزارم. با سلام. در ادامه تعطیلی‌های اعمال شده برای مدیریت مصرف انرژی در ایران، استان آذربایجان غربی از ادامه تعطیلی مدارس و ادارات در روز سه‌شنبه فردا خبر داد. در همین حال مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیر حضوری شدن همه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تا پایان هفته جاری خبر داد. در تهران هم اداره کل هواشناسی استان میگوید از امروز تا روز جمعه انتظار می‌رود به تدریج غبار محلی و انباشت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق پرتردد شهری رخ دهد. مقام های استانی تعطیلی مدارس و ادارات در نقاط مختلف ایران را در ارتباط با مدیریت انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری توضیح دادند. روز گذشته دمای منفی 27 درجه در فرودگاه اردبیل ثبت شد و شهرهایی چون مشهد و زنجان نیز دمای زیر منفی 10 درجه را تجربه کردند. وزارت خارجه ترکیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای با انتقاد از اقدامات اسرائیل در بلندی‌های جولان هشدار داد که این روند استقرار ثبات در سوریه را به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد. آنکارا اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد مرزهایش را گسترش دهد. این بیانیه پس از آن منتشر شده که اسرائیل از برنامه خود برای افزایش جمعیت ساکن در بلندی‌های جولان خبر داد. اسرائیل کنترل بلندی‌های جولان سوریه را در جنگ خاورمیانه در سال 1967 به دست گرفت و در سال 1981 آن را ضمیمه خاک خود کرد. سازمان ملل متحد حق حاکمیت اسرائیل در آن منطقه را نمی‌پذیرد، اما در سال 2019 دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا کنترل اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دیپلمات ارشد این نهاد در امور سوریه امروز دوشنبه راهی دمشق می شود. تحولات در سوریه در پی سقوط بشار اسد قرار است امروز در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی شود. گزارش‌ها از نوار غزه حاکی از آن است که در پی حملات اسرائیل در روز یکشنبه دست کم 53 فلسطینی کشته شدند. به گفته مقامات بهداشتی در این باری که یک تصویربردار شبکه خبری الجزیره و کارکنان امدادی از جمله این کشته شدگان بودند. این حملات از جمله در اردوگاه نصیرات، شهر غزه و خان یونس در جنوب این باری که انجام شده است. اسرائیل میگوید این حملات افراد گروه افراطی حماس و جهاد اسلامی را هدف گرفته بود، اما منابع مستقل قادر به تایید یا تکذیب این ادعا نیستند. عقیل بیگ جابروف نخست وزیر قرقیزستان امروز دوشنبه بدون ارائه توضیحات از سمت خود کناره‌گیری کرد. بنابر گزارش‌ها پس از انتشار اطلاعاتی درباره بازداشت چند تن از مقام‌های مالیاتی قرقیزستان در ارتباط با فساد مالی، آقای جابروف برای کناره‌گیری تحت فشار بود. رئیس جمهور قرقیزستان عادل بیگ قاسم علیف را به عنوان رئیس کابینه و نخست وزیر موقت منصوب کرده است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید آخرین خبرها و تحلیلها رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بخونید و جستجو کنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما با کاهش دما و همچنین تداوم آلودگی در برخی مناطق ایران، مقام‌های 26 استان از تعطیلی مدارس به منظور مدیریت مصرف انرژی خبر دادند. تمامی مقاطع تحصیلی در 23 استان ایران برای روز دوشنبه که امروز باشه تعطیل و غیر حضوری اعلام شده و فعالیت ادارات دولتی هم در اکثر این استان‌ها تعطیل هستند. همچنین در استان خوزستان مدارس 22 شهر، در استان کرمان مدارس 8 شهر و در استان یزد هم مدارس مقطع ابتدایی تعطیل اعلام شدند. در همین زمینه همکارم جمشید زند گزارشی داره که با هم میشنویم.
روز دوشنبه تمامی مقاطع تحصیلی در 23 استان کشور تعطیل و غیر حضوری اعلام شدند و فعالیت ادارات دولتی هم در اکثر این استانها تعطیل شده است. حسن موسوی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفته است که در روز شنبه حدود 850 میلیون متر مکعب گاز شیرین به شبکه سراسری تزریق شد که بیش از 600 میلیون متر مکعب آن، یعنی معادل 71%، به بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک اختصاص یافت. این مقام وزارت نفت میزان مصرف بخش خانگی را اعلام نکرده و تنها گفته است که مقدار گاز مصرفی در بخش خانگی، تجاری و صنایع نسبت به زمان مشابه در سال قبل 17% افزایش یافته است. گذشته از میزان بالای هدر رفتگی در شبکه فرسودی گاز ایران مشخص نیست از رقم 850 میلیون متر مکعب چه مقدار برای صادرات به ترکیه و عراق اختصاص یافته و چه مقداری از آن هم به نیروگاه‌های برقی و صنایع عمده و پتروشیمی‌ها رسیده است. محسن پاک نژاد وزیر نفت هم گفته است تمام خطوط لوله اصلی و ایستگاه‌های تقویت فشار در مدار تولید قرار دارند. با این حال در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره قطع یا افت فشار گاز در استان‌های مانند آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، اردبیل و مازندران منتشر شده و هشدارهایی هم درباره قطع گاز در استان‌های شمالی ایران داده شده است. گرچه مقامات مسئول اعلام کرده‌اند که خاموشی برق در اکثر استان‌های ایران تنها 2 ساعت در روز خواهد بود، اما در برخی مناطق مانند استان البرز به گزارش اقتصاد آنلاین برخی از شهروندان خبر دادند که در روز شنبه برق منزل آنها به مدت 2 ساعت در صبح و 1 ساعت در شب قطع شده است. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان با اشاره به ناترازی گاز در آن استان گفته است نیروگاه برق علی‌آباد کتول و دیگر نیروگاه‌های برق مقیاس کوچک در این استان به علت کمبود و نبود گاز از مدار فعالیت خارج شدند. اما در کنار قطع برق خانگی به مدت 2 ساعت یا بیشتر، صنایع کوچک و بزرگ نیز با این مشکل روبرو شده و برخی از آنها مجبور به تعطیلی چند روزه شدند. آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران به خبرگزاری مهر گفته است بخشنامه‌ای صادر شده که بر اساس آن برخی از صنایع در شماری از شهرک‌های صنعتی از جمله شهر صنعتی کاوه در ساوه از این هفته شاهد قطع 2 روزه برق خواهند بود. کارزاری هم از طرف جمعی از صنعتگران فعال در حوزه‌های مختلف صنعتی راه افتاده و در آن با اشاره به خاموشی‌های مکرر و ضرر و زیان اقتصادی که بر صنایع کوچک بزرگ کشور وارد می‌شود، از مسئولین دولت خواسته شده برای این مشکل چاره‌اندیشی کنند.
همکارم جمشید زند از مدارس اکثر استان‌های ایران که به دلیل سرما و کمبود گاز تعدیل شدن برای ما گزارش می‌داد. اما در همین زمینه دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی از باکو در جمهوری آذربایجان از طریق خط ارتباطی تلفن به صورت زنده همراه ما هستن. آقای خاتین‌اوغلو به شما سلام میکنم و بسیار خوش آمدید. همطور که اشاره کردم مقام‌های این استان‌هایی که مدارس و در واقع ادارات تعطیل شده بودن به دلیل حالا سرمای هوا و غبار و آلودگی، همگی از مدیریت انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه‌های سراسری صحبت کردن. شما چقدر این عدم مدیریت رو در مشکلات ایجاد شده تاثیرگذار میدونین؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز. در واقع ایران هر سال 7% به مصرف گازش اضافه میشه، اما از سال 1401 به این ور رشد تولید نداشته و از طرفی به میدان پارس جنوبی که 70% 75% الان گاز ایران رو تامین میکنه وارد نیمه دوم عمر خودش شده، یعنی اصطلاحاً پیر شده و فشار میدان افت کرده و در نتیجه حفظ تولید گاز این میدان دیگه غیر ممکنه و هر سال با افت تولید مواجه میشه. اما در مورد مدیریت گاز یه نکته وجود داره، اینکه 70% انرژی ایران رو گاز تامین میکنه، یعنی ایران نتونسته طی سالهای گذشته سبد انرژی خودش رو متنوع بکنه. برای نمونه ترکیه 30 برابر ایران تولید انرژی خورشیدی و بادی داره، یا مثلا برای اولین بار در ترکیه کل مصرف برق خانوارها با انرژی خورشیدی و بادی تأمین شد، در حالی که سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق ایران فقط 1%. یا اروپا رو نگاه بکنیم، نیمی از برقش برای اولین بار از منبع خورشیدی و بادی تأمین شد. وقتی ایران تا این حد به گاز وابسته هست و 30% بقیه انرژی ایران هم به نفت و محصولات نفتی وابسته هست، در نتیجه وقتی افت تولید پیدا میکنه با بحران مواجه میشه.
آقای خاتین‌اوغلو، اساسا دولت از صرفه‌جویی صحبت میکنه. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران قبل از این خواسته بود که مردم دمای خونه هاشون رو 2 درجه کاهش بدن، اما این در حالیه که یه سری نمایشگاه ها از جمله حالا نمایشگاه حمل و نقل در مصلای تهران مصرف انرژی گرمای انقدر زیاد بوده که مردم وقتی وارد نمایشگاه میشدن همه کت و پالتوهاشون رو در میآوردن. اساساً این برنامه ریزی که دولت برای مردم میکنه و خودشون انجام میدن چه معنی داره؟
ببینید، یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که بایستی نگاه بکنیم اصولاً هدر رفت انرژی ایران عمدتاً کجاها هست. مثلاً 80 میلیون متر مکعب گاز تولیدی ایران بنابر آمارهای رسمی، آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی یا بانک جهانی در همون مرحله تولید، انتقال و توزیع تلف میشه، یعنی بیشتر از 3 فاز پارس جنوبی ایران تلفات گاز در شبکه داره. یا وقتی نگاه میکنیم به تلفات برق 13%، یعنی 40 تروات ساعت سالانه ایران در شبکه فرسوده برق تلفات داره. این حجم از تلفات برق معادل 40% از کل مصرف خانوارها هست. یعنی دولت بایستی به این سمت بره که تلفات هنگفت برق و گاز رو متوقف بکنه. اگه بخوام یه آماری، یعنی یه مقایسه بکنم که بیشتر برای شنونده ها ملموس باشه، گازی که هر سال در ایران در همون مرحله تولید، انتقال، توزیع تلف میشه ارزشش حدوداً 15 میلیارد دلاره. این همه گاز تلف میشه و دولت چسبیده به مردم که گازی کمتری مصرف
صرفه‌جویی بکنیم. بله، سپاسگزارم از شما. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، همراه ما بود. اما یک هفته بعد از سقوط حکومت بشار اسد که از سوی ایران و روسیه حمایت می‌شد، مردم سوریه تلاش دارن تا زندگی رو به روال عادی خودشون در جریان بندازن. این در حالیه که کشورهای همسایه و قدرت‌های خارجی در حال تعیین موضع جدید خودشون در مورد حاکمان جدید در دمشق هستند. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که تحریم‌ها علیه دمشق به سرعت پایان یابد تا به امر بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور کمک کند. احمد الشرا، رهبر واقعی جدید کشور که بیشتر با نام مستعار ابو محمد جولانی شناخته می‌شود، با چالش بزرگ بازسازی کشور پس از جنگ داخلی که صدها هزار نفر در آن کشته شدند مواجه است. شهرهای سوریه ویران شدند، اقتصاد به واسطه تحریم‌های بین‌المللی فلج شده و میلیون‌ها پناهنده هنوز در اردوگاه‌های خارج از سوریه زندگی می‌کنند. دانش آموزان سوری نیز روز یکشنبه پس از آنکه حاکمان جدید دستور بازگشایی مدارس را دادند به کلاس‌های درس بازگشتند که خود می‌تواند نشانه‌ای قابل اعتنا از بازگشت به شرایط عادی باشد. حاکمان جدید پیشتر گفته بودند که اکثر مدارس در سراسر کشور در روز یکشنبه یعنی نخستین روز هفته کاری بازگشایی خواهد شد. با این حال برخی از والدین به دلیل عدم اطمینان از ثبات آرامش جاری در شهرهای سوریه فرزندان خود را به مراکز آموزشی نفرستادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی مسیحیان سوریه نیز برای نخستین بار پس از سرنگونی سریع و ناباورانه حکومت بشار الاسد مراسم نیایش یکشنبه خود را برگزار کردند که شاید آزمونی اولیه برای اطمینان از این باشد که حاکمان جدید اسلامگرا حقوق اقلیت‌های دینی را رعایت خواهند کرد یا نه. سوریه خانه اقلیت‌های قومی و مذهبی متعددی از جمله مسیحیان، ارامنه، کردها و شیعیان است. در سوریه که اکثریت جمعیت سنی مذهب دارد، خانواده اسد خود متعلق به فرقه علوی بود که شاخه‌ای از اسلام شیعه است. حفاظت از اقلیت‌های سوریه یکی از نگرانی‌های اصلی دیپلمات‌های ارشد کشورهای عربی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ترکیه بود که روز شنبه در اردن برای آینده سوریه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. روسیه و ایران به این گردهمایی دعوت نشده بودند. وزیر امور خارجه آمریکا در این گردهمایی گفت که واشنگتن از یک دولت فراگیر و منتخب مردم که حقوق اقلیت‌ها را رعایت کند و پایگاهی برای گروه‌های تروریستی فراهم نکند حمایت می‌کند. آنتونی بلینکن همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که نخستین تماس آمریکا با هیئت حاکمه جدید دمشق برقرار شده است. ترکیه که هر روز بیشتر به عنوان حامی حاکمان جدید دمشق شناخته می شود و نقش آفرینی می کند، روز یکشنبه پرچم خود را بر فراز ساختمان سفارت این کشور در دمشق به اهتزاز درآورد و سفارتخانه خود را پس از 12 سال بازگشایی کرد.
همونطور که در گزارش مهداد میردامادی آمده بود، یک هفته از سرنگونی حکومت سوریه و فرار بشار اسد رئیس جمهور اون میگذره که این اتفاق به وسیله هیئت تحریر و شام و گروه های متحد و حامی اون انجام شد. با وجود نقش آفرینان صاحب نفوذ در کشور، در هفته‌ای که گذشت جهان از نوع عملکرد گروه تحریر و شام و سیاست های داخلی و خارجیش چه دریافت کردند؟ همکارم اله روانشاد گفتگوی داشته با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا.
چیزی که در این یک هفته که البته زمان بسیار کمی هست و نمیشه با همین یک هفته قضاوت کرد این گروه و رفتارشو و عملکردشو، اما چیزی که در این یک هفته نشون دادن این هست که یک نوع پختگی بیشتری رو به نمایش گذاشتن. روندی که طی کردن به یک دولت موقت رو تشکیل دادن و دولت موقت به رهبری آقای البشیر نخست وزیر موقت در واقع یک دوره گذار 3 ماهه تعیین کرده. در این دوره گذار گفته که میخوان قانون اساسی رو تغییر بدن، نظام کشور رو تغییر بدن، مشورت دارن میکنن با دیگر گروه های سوری و تمام اینها نشانه های خوبی هست از اینکه همونطوری که ابو محمد جولانی گفته بوده به نظر میاد که این گروه تغییر کرده و آماده ورود به مرحله جدیدی هست.
با توجه به اینکه وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش با شورشیان تماس مستقیم داشته و با اونها گفتگو کرده، تصور میکنید که دیگر نقش آفرینان در سوریه مثلا ترکیه، روسیه، ایران، گروه تحریر و شام و دیگر گروه ها چگونه همکاری به ویژه از نظر سیاسی میتونن با اینها داشته باشن؟
ببینید، پیشروی گروه تحریر و شام با سقوط آقای اسد به قدری سریع بود که به نظر میاد ظرف همین یک هفته که تنها کشوری که جا نخورده از موضوع و دچار شگفتی و شوک زدگی نشده ترکیه است که سیاست مشخصی رو از روز اول تا الان داره دنبال میکنه و خودش رو حامی اصلی این گروه و جریان معرفی کرده. یکی دیگه از همسایه‌های سوریه که خیلی سریع وارد عمل شد و از اون شوک اولیه خارج شد اسرائیل هست که اون هم برنامه برنامه مشخصی داره و ظرف این یک هفته گذشته حملات بسیار زیادی رو به نقاط مختلف سوریه انجام داده و اونطوری که خود اسرائیلی ها مدعی هستن بیش از 80% ذخیره نظامی دولت آقای اسد رو از بین بردن از ترس اینکه این در اختیار گروه‌های تندرو بیفته. ولی باقی کشورهایی که در موضوع سوریه تاثیرگذار هستن و در رأس اونها جمهوری اسلامی هنوز نتونستن از اون شوک اولیه در بیان و تکلیفشون با آینده سوریه مشخص نیست. ضمن اینکه فضایی که علیه جمهوری اسلامی در داخل سوریه وجود داره و بیش از 3 بار در صحبت‌های آقای جولانی بهش اشاره شده تو یک هفته، فعلا در آینده نزدیک هیچ افقی دیده نمیشه مبنی بر اینکه ایران و سوریه بتونن روابط خوبی رو داشته باشن. و اما در مورد روسیه به خاطر درگیریش با اوکراین نقش بسیار ضعیفی رو در سوریه ایفا کرده و علارغم اینکه روزهای نخست مسئولین روسی میگفتن که حضورشون در این کشور رو متوقف نخواهند کرد، اما ظرف چند روز گذشته دیدیم که دو پایگاه نظامی مهم روسیه در طرتوس و لازقیه رو در حال تخلیه کردنش هستن. ناوها و خود روسیه هم اقدام خاصی در سوریه انجام نداده.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه خواستار اون شده که تحریم علیه سوریه برداشته بشن. شما تا چه حد این امکان رو میسر میدونید و چه کمکی خواهد بود؟
من فکر میکنم که این غیر از سازمان ملل، بریتانیا و آمریکا هم تاکید کردن که به مرور بر اساس چیزی که گروه تحریرش هم از خودش نشون میده، رفتاری که نشون میده، این تحریم ها رو ممکنه بردارن. من فکر میکنم که این اتفاق لاجرم خواهد افتاد به دو دلیل. اول اینکه این حضور گروه تحریر شام و دست بالایی که در عرصه سیاسی سوریه الان داره و داره دولت تشکیل میده برای اداره آینده سوریه، مضاف بر اینکه باقی گروهای سوری هم تا اینجای کار نشون دادن که با گروه تحریر شام هم راستا هستن، این لازمش این هست که کشورهای دیگه با این گروه وارد گفتگو بشن به عنوان یک واقعیت میدانی که الان در سوریه وجود داره و با وجود تحریم نمیتونن این کار رو بکنن. در عین حال بازسازی سوریه هم هست که گفته میشه بیش از 200 میلیارد دلار هزینه لازم داره و کشورهای غربی مایل هستن که در روند بازسازی شرکت بکنن، به خاطر اینکه معمولا اینطور در خاورمیانه بوده که شرکت این کشورها در روند بازسازی براشون نفوذ به ارمغان میاره و این نفوذ رو اونها نمیخوان دست بدن. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در کشوری مثل سوریه که از صفر دوباره باید ساخته بشه یک سود زیادی هم از نظر اقتصادی برای این کشورها داره.
اما گفتگوی بود با علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا. همطور که اشاره هم شد در این گزارش، به جمهوری اسلامی پس از سرنگونی بشار اسد در سوریه از لحاظ اقتصادی خسارات هنگفتی وارد شد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی، و نظر او رو در این مورد جویا شدم.
هر حرکت اقتصادی و سرمایه اقتصادی انتظار می رود که بازگشت سرمایه داشته باشد. یعنی اگر شما 100 تومان یک جایی سرمایه گذاری می کنید، بدیهیش اینه که 110 تومان داشته باشید. در غیر این صورت به قول کاسبکارها در کشورمان از مایه می خورید و اینقدر از مایه می خورید تا تمام بشود. جمهوری اسلامی تمام سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور می کند شوربختانه برای توجیه اقتصادی نیست، برای بازگشت سرمایه نیست و فقط برای پیش بردن کیان شیعی، رقابت با سنی ها، مخالفت با صهیونیسم، مخالفت با آمریکاست و مرتب از مایه میخوره. حالا این مایه خودش نیست، مایه منابع ملی کشور ایرانه که روز به روز فقیرتر میشه. به جای سرمایه گذاری ما از کشورهایی مثل امارات و قطر و عربستان سعودی و ترکیه جلوتر بودیم، درآمد سرانه ما جلوتر بود. سرمایه گذاری نمی کنن، منابع ملی و خرج توپ و تانک و تفنگ برای یک ستیز بی نتیجه می کنن. یعنی همش از مایه می خورن، مایهی که مال ملته.
شما درباره زیان 3% تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل عدم بازپرداخت وام‌های بانکی در سوریه نوشتید. در این مورد برای ما توضیح بدین، آیا چنین زیانی میتونه در بحران سیستم بانکی ایران دامن بزنه؟
بله، سیستم بانکی ایران بحران زده هست. آن را تشدید میکند یا نه؟ حتما میکند. دو نکته عرض بکنم. این که این 3% درآمد ناخالص ملی رو که بدون اشاره کردید، یکی از ضررهای خسارات هنگفت اقتصادی ایران که از منابع ملی میره در سوریه است، همش نیست. حالا این به چه علت اتفاق میفته؟ نظام بانکی در سرتاسر دنیا برای این است. که پولی بدهند به کسی برای اینکه این پول همه سرمایه رو نداره، قرض میگیره، وقتی سرمایه گذاری میکنه به سود خودش میرسه، وام بانکی رو هم با یه بهره بهش میده، بانک سود میبره، ادامه حیاتشو میده، سرمایه گذار به سود رسیده، ادامه حیاتشو میده، کشور آباد میشه. اما در جمهوری اسلامی که اینطوری نیست. نظام بانکی وام میدهد به خودی ها که خیلی وقتا پس نمیدن وام خودشونو، یا اگر بدن به سودی که باید، به بهرهی که باید، به اون اندازه نمیدن. اینجوری شده که نظام بانکی بحرانی شده. حالا علاوه بر این، تمام اون کسایی که رفتند در سوریه سرمایه گذاری کردن، از این نظام بانکی قرض گرفتن. حالا اونا هم، اینا اگرم میخواستن پس بدن که همچنان که آوردم نمیدادن، خیلی وقتا جنگ شده، دست یک گروه دیگری اومده، این تمام اینها رو گرفتن. یعنی دیگه امکان باز پرداخت این بحران ها وجود نداره. یعنی نه تنها منابع ملی ما یک بار دیگه به این طریق از بین میره، بلکه اگرم یک بانکی حسن نیت داشته باشد که بخواهد به کارآفرینی وام بدهد که کار و تولیدی رو در کشور را بندازه که بیکاری و پایین بیاره، این امکان هم از بین میره، برای اینکه منابع دیگه وجود نداره.
شما راجع به منابع صحبت کردین. زیان اقتصادی حاصل از توقف پروژه هایی مثل کوریدور گازی ایران عراق سوریه چقدر بر روابط انرژی ایران، در شرایطی که ما میدونیم امروز ایران دچار کمبود انرژی و 23 استان در حالت تعطیلی به سر میبرن به همین دلایل، چه تأثیری در روند داخلی داره؟
پرسش بسیار به جای. در بدبختی که ایران دچار شده در اثر جمهوری اسلامی، گرفتاری ها افزون می شود، صد چندان می شود. نخست این که ما احتیاجی به این کوریدور مخفی که کشیده بودن که از عراق بره سوریه تا دریای مدیترانه بره، برای اینکه تحریم ها رو دور بزنن، نداشتیم. آقا 100 سال ما نفت خودمونو در پایانه هامون تو جنوب کشور میفروشیم، لوله گاز کشیده بودیم قبل از انقلاب، احتیاجی به این کارا نداشتیم که مخفی کاری بکنیم. حالا که مخفی کاری کردن، جنگ کردن، این کوریدوره میتونست یک نفت مخفی بفروشه، یه پولی بیاره، با اون پول یه یارانه‌ای بدن یا ندن یا یه خرجی بکنن، تو این شرایط یه کمکی به مردم بشه، حالا اگر بشه به اون اندازه. حالا اینم از بین رفته. یعنی ببینید، اینا یه تقلبی میکنن، در اون تقلب میخوان یه راهی پیدا بکنن که یه چندرغازی برسه به سفره مردم. حالا اون چندرغازم از بین رفته، در حالی که ما مجبور نبودیم به این شرایط چندرغاز برسیم، میتونستیم بهترین تولید رو داشته باشیم.
گفتگوی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی. اما نشریه آمریکایی فوربس که هر سال فهرستی از 100 زن قدرتمند جهان رو منتشر میکنه، میگوید فهرست امسال شاهد تغییرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهان بوده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
نشریه آمریکایی فوربس فهرست سالانه خود از 100 زن قدرتمند جهان را منتشر کرد. در این فهرست زنان تاثیرگذار در عرصه‌های مختلفی از جمله کسب و کار، سیاست، تکنولوژی و امور خیریه جای گرفتند که نشان دهنده قدرت و نفوذ روزافزون آنان در سطح جهان است. اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و سیاستمدار آلمانی، برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفته و پس از او کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در رتبه دوم قرار دارد. در رتبه سوم جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، جای گرفته و کلودیو شاینبام که در مهر ماه به عنوان نخستین رئیس جمهور زن مکزیک انتخاب شد، فرد تازه وارد به این فهرست است که در مکان چهارم قرار دارد. مویرا فوربس، معاون اجرایی فوربس، تاکید کرده است که فهرست امسال نشان می‌دهد نفوذ زنان در جهان فراتر از اقتدار سنتی گسترش یافته است. خانم فوربس افسود، از بخش مالی و فناوری گرفته تا سیاست و فرهنگ، این زنان در بازآفرینی صنایع و اقتصادها نقش آفرینی می‌کنند و تأثیر جمعی آنان بر جهان بیش از همیشه است. در سال 2024 فهرست فوربس شاهد تأثیرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهانی بوده است. به عنوان مثال، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، و جانت یلن، وزیر خزانه داری این کشور که تاکنون جزو قدرتمندترین زنان در دولت آمریکا به شمار می‌رفتند، به زودی موقعیت‌های خود را ترک خواهند کرد. با این حال ظهور شخصیت‌های جدیدی همچون جودیت تومین آتولوکا، اولین رئیس جمهور زن جمهوری دموکراتیک کنگو، نشان دهنده تحولات جدید و افزایش نفوذ زنان در عرصه جهانی است. از میان زنان فعال در حوزه هنر و سرگرمی نیز تیلر سویفت، خواننده پاپ آمریکایی، بالاتر از دیگران و در رتبه 34 قرار گرفته است. بیانسه نیز در رتبه 43 قرار دارد. فوربس برای تعیین رتبه بندی افراد در این فهرست از 4 معیار اصلی شامل دارایی‌ها، تأثیر رسانه‌ای، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و حوزه‌های نفوذ استفاده کرده است. تخمین زده می‌شود که این 100 زن در مجموع 33 تریلیون دلار قدرت اقتصادی دارند و بر بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان نفوذ دارند.
بعد از گزارش اردشیر طیبی به پایان برنامه 14 رسیدیم.